سلام عصرمیتون بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شده اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان که حملات انتحاری را در افغانستان جایز دانسته در داخل کشور با شدت تقبیح شده است. این اظهارات را با چند تن از کارشناسان افغان هم در میان گذاشتیم. همچنان وزارت دفاع افغانستان از تصمیم خرید تیاره‌های برزیلی توسط آمریکا برای قوای هوایی افغانستان ابراز بی‌خبری کرده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوین که روسیه در مورد مرگ یک پسر 3 ساله روس در ایالت تگزاس آمریکا ابراز نگرانی کرده و معاون رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید وضعیت صحی رئیس جمهور آگو چاوز وخیم اما روحیه او عالی است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش می‌کند.
شورای سرتاسری علمای افغانستان نسبت به اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز خواندن حملات انتحاری در افغانستان واکنش تند نشان داده است. در رویدادهای امنیتی امروز در افغانستان از کشته شدن حدود 10 تن از مخالفین مسلح خبر داده شده است و تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های چلنج کلاب آسیا در لاوس تیم فوتبال سریلانکا را شکست داد. تفصیل خبرها. شورای سرتاسری علمای افغانستان به این باور است که جایز خواندن حملات انتحاری در این کشور یک نوع تبلیغ سیاسی و استخباراتی است. این شورا در برابر این سخنان رئیس شورای علمای پاکستان اکسال عمل تند نشان داده که گفته است اجرای حملات انتحاری در افغانستان جایز و در پاکستان حرام است. مولوی شهزاده شاهد یک عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان بر رادیو آزادی گفت که علما نباید چنین حرفهای را ابراز کنند.
در اصل خبری که باقی که لازم است مسلمان ولس دو وجن دپاره تحریک آمیز خبری که
با فکر من این گونه حرفای تحریک آمیز که در زمینه یک کشتار هرچه بیشتر مردم کشور ما بیان می شوند قابل تاسف است و از علما این توقع ما نبود. طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با تازگی در صحبت با بعضی از رسانه ها افغانستان را اشغال شده خطاب کرده و گفته است که انجام حملات انتحاری در این کشور جایز است. اما شورای علمای افغانستان با پخش اعلامیه می گوید که این یک فتوای شرعی نبوده زیرا بر پایه ارشادات دینی استوار نیست. مقام های محلی ولایت کنر میگویند امروز در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی غازی آباد این ولایت 5 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. سید فضل الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت 3 تن از این افراد قماندانان مخالفین مسلحند. در همین حال عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا میگوید 3 تن از مخالفین مسلح امروز در انفجار ماینه که میخواستند در سرک عمومی ولسوالی پشترود این ولایت جاسوسی کنند کشته شدند. از سوی دیگر مقام های امنیتی در ولایت قندهار میگویند که یک حمله کننده انتحاری را امروز قبل از رسیدن به هدف از پا در آوردند. گفته شده است که در این رویداد یک تن زخمی گردیده است. مخالفین مسلح تاکنون در این موارد تبصره نکردند و تیم ملی فوتبال افغانستان 1-0 تیم فوتبال سریلانکا را شکست داد. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که برای اشتراک در رقابت های چلنج کلاب آسیا به لاوس رفتند بعد از ظهر امروز با تیم فوتبال سریلانکا مسافه هم رفتند. طاهر رؤوفی یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال این کشور به روز دوشنبه هفته جاری با تیم فوتبال منگولیا مسابقه خواهد داد. گفته می شود در این رقابت ها 20 کشور شرکت دارند و تیم برنده حق حضور در رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا را به دست خواهد آورد. حالا هم با مصطفی صدیقی باشد که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را دارد. رادیو آزادی.
روسیه در مورد گزارشی که درباره فوت یک پسر روس در تگزاس ارائه شده ابراز نگرانی کرده است. مقام ها در تگزاس در ایالت تگزاس آمریکا گفتند که این پسر 3 ساله که فرزندی گرفته شده بود در اثر زخم هایی که برداشته بود وفات یافته. ماکسیم کوزمین 3 ساله وقتی به آمریکا برده شد نامش به ماکس شاتو تغییر کرد. کانستانتین دوگلوف کمیشنر وزارت خارجه روسیه در بخش حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون امروز گفت که نتیجه گزارش کالبدگشایی در مورد این پسر مکمل نیست. او از مقام‌های آمریکایی خواست تا اسناد لازم را در اختیار روسیه بگذارند تا این قضیه بررسی شود. در این حال فعالان طرفدار کرملین میگویند امروز در شهر مسکو راهپیمایی میکنند. آنان گفتند از مقام ها میخواهند که فرزندی دادن کودکان روس به خارجی ها ممنوع شود. ایرنا برگست هماهنگ کننده جنبش مادران روس بر رسانه ها گفت که این گروه همچنان میخواهد که در مورد مرگ این پسر تحقیقات همه جانبه شود. میخائیل گورباچف میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق 82مین سالگرد تولدش را جشن میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گورباچف نامه روان کرده و نقشش را در تحول اجتماعی در روسیه ستوده است. گورباچف به فعالیت‌هایش در مورد حمایت از حقوق بشر در روسیه ادامه داده و از منتقدان پیشتاز رهبری روسیه به شمول رئیس جمهور پوتین بوده است. گورباچف انتقاد کرده میگوید که سیاست هایی را که رهبران روسیه عملی کرده اند روسیه را از دموکراسی دور ساخته است. گورباچف در ماه مارچ سال 1985 رهبر اتحاد شوروی شد و از ماه مارچ سال 1990 تا دسامبر 1991 رئیس جمهور شوروی وقت شد و در زمان او اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دستور کم کردن 85 میلیارد دلار مصارف دولت را امضا کرده است. اوباما مخالف این اقدام بود و از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست که در این رابطه به یک توافق برسند، اما ضرب العجل ساعت 12 شب اول مارچ به وقت واشنگتن فرا رسید و او این دستور را امضا کرد. هدف از این کاهش مصارف دولتی که سکوستریشن نامیده می‌شود این است که برای 11.7 تریلیون قرض این کشور راه حل پیدا شود. رئیس جمهور اوباما پس از دیدارش با رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه در کانگرس که کمتر از یک ساعت طول کشید گفت: ما نباید سلسله کاهش مصارف را روی بخش‌های مثل آموزش، تحقیق، زیربنا و دفاع که بخش تجارت و کارگران بر آن متکی‌اند اجرا کنیم. این غیر ضروری است و در زمانی که بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز منتظر دریافت کار هستند، این نابخشودنی است. و معاون رئیس جمهور ونزوئلا میگوید هرچند وضعیت سیه اوگو چاوز رئیس جمهور این کشور وخیم است، اما روحیه او خوب است و تحت معالجه شیموتراپی قرار دارد. نیکولاس مادورو این سخن را دیروز گفت و به کلیسا رفته بود تا برای صحت چاوز دعا کند.
که لو تراتامینتو که تا ریسیویندو ال کماندانته چاوز سون دوروس.
معالجه ای را که چاوز دریافت می کند سخت است، اما او نیرومندتر از معالجه هایی است که دریافت می کند. روحیش خوب است و برای بازیافتن صحت خود دست و پنجه نرم می کند. مادورو این گزارش ها را رد کرد که گویا چاوز در حال مرگ است یا قبلا درگذشته است. چاوز با سرطان دست و پنجه نرم می کند و برای دو ماه در کیوبا معالجه می شد. از ماه دسامبر پارسال که چاوز برای انجام عملیات جراحی به کیوبا رفته بود، در محضر عام دیده نشده است.
با تشکر از مصطفی صدیقی و ستار فروغ که شما را از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه ساختن، 58 دقیقه به وقت کابل شد. شما هم که امی حال با ما پیوستین خوش آمدین. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان که حملات انتحاری را در افغانستان جایز دانسته در داخل کشور با شدت تقبیح شده است. شما را از آگاهان سیاسی افغان میگویند پاکستان با چنین اظهارات از سوی علمای دینیش جنگ را در افغانستان دامن میزند.
این فتوا فتوای دینی و اسلامی نیست، یک فتوای سیاسی است به خاطر خونریزی و ایرانگری در افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان از گزارش در مورد قرارداد خرید 20 طیاره برزیلی برای قوای هوایی افغانستان ابراز بی‌خبری کرده. بانک جهانی 100 میلیون دلار را به هدف توسعه خدمات صحی با وزارت صحت عامه افغانستان کمک می‌کند. معلول بودن نمی‌تواند زندگی را محدود سازد و یک نابینا می‌تواند یک رسانه را پیش ببرد.
ما یک مطلب در تایپ می‌خواندم در کست و او را خواهر میشنی تایپ می‌کرد برای نشریه ارسال می‌کرد.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش 85 میلیارد دلار مصارف دولتی را امضا کرده است. نشرات رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی بخش از آن است 60 ساله شد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان در افغانستان شدیداً تقبیح شده است. شمار از اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان این اظهارات طاهر اشرفی را که گفته است حملات انتحاری در افغانستان جایز است به شدت محکوم کردند. با باور آنها دادن چنین فتوا روی تلاش‌های صلح در افغانستان تأثیر ناگوار بر جا می‌گذارد. این ملای پاکستانی که رئیس شورای علمای آن کشور است به تازگی در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته است چون افغانستان از سوی آمریکا اشغال شده حملات انتحاری در این کشور جایز است. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
هرچند اخیراً تلاش‌ها برای بیشتر ساختن نقش علمای پاکستان در زمینه تامین صلح در افغانستان بیشتر شده، اما رئیس شورای علمای آن کشور به تازگی حملات انتحاری در افغانستان را جایز دانسته است. مولوی شهزاده شاهد از اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان به این باور است که چنین اظهارات روند تلاش‌های صلح را آسیب رسانده و سبب کشتار مردم و ادامه جنگ می‌گردد. آقای شاهد به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان را که حملات انتحاری در افغانستان را جایز دانسته تأسف‌آمیز خواند.
چنین اظهارات تحریک‌آمیز که برای کشتن مردم ما ابراز می‌کردند به نظر من جای افسوس است. ما از علما چنین امید را نداشتیم. آنان حتی به فکر صوبه سرحد و بلوچستان هم نیستند. افغانستان را خوب به جایش بگذار. متاسفانه آنها همچنان با بهانه‌های مختلف و رکیک که به هیچ وجه قانع کننده نیستند از حضور در کنفرانس مشترک علما هم خودداری نمودند.
رئیس شورای علمای پاکستان همچنان گفته است که به دلیل نبود یک برنامه مشخص در نزد علمای افغانستان آنان از شرکت در کنفرانس مشترک علمای دو کشور نیز خودداری نمودند. قرار بود کنفرانس مشترک علمای دینی پاکستان و افغانستان در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان در اخیر ماه جنوری در کابل راندازی گردد، اما اعضای شورای علمای پاکستان این کنفرانس را حمله یک طرفه بر طالبان خوانده و از حضور در آن خودداری نمودند. اسای هم شماری از کارشناسان امور سیاسی افغان به این باورند که اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان به دستور حکومت و سازمان استخبارات آن کشور صورت گرفته است. با گفته احمد سعیدی، یکی از این کارشناسان، پاکستان با چنین برنامه‌ها در تلاش دامن زدن آتش جنگ در افغانستان است.
فتوایی را که صادر کرده بدون شک، بدون دستور آیسای و مقامات پاکستانی صادر نکرده. بنان پاکستان میخواهد که جنگ انتحار و انفجار داشت در افغانستان. حال میخواهد جنگ مذهبی، روحانیت و جنگ دین را علیه مردم افغانستان آغاز کنه که این نسبت به انتحار و انفجار خیلی خطرناکتر است.
برای گنجانیدن دیدگاه حکومت افغانستان نسبت به اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان در این گزارش با مسئولان وزارت خارجه و اداره امور این کشور و تماس شدیم، اما کسی حاضر به مصاحبه نشد. تا اکنون روشن نیست که چرا حکومت افغانستان در این خصوص اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این رئیس جمهور کرزای به تمام ادارات حکومتی دستور داده بود تا به خاطر جلوگیری از خرابی روابط با پاکستان از اظهارات بر ضد این کشور خودداری کنند.
از عکس‌العمل‌ها در افغانستان پس از اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان شنیدین. این ملای پاکستانی به تازگی گفته است چون افغانستان از سوی آمریکا اشغال شده حملات انتحاری در این کشور جایز است. از سوی هم شمار از آگاهان سیاسی افغان میگویند پاکستان با چنین اظهارات از سوی علمای دینیش جنگ را در افغانستان دامن میزند. تا دقایق بعد در این مورد بحث را هم ترتیب کرده ایم که تقدیمتان خواهد شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com شنوین. وزارت دفاع افغانستان از گزارش در مورد قرارداد خرید 20 طیاره برزیلی برای قوای هوایی افغانستان ابراز بی‌خبری کرده است. رسانه‌های چاپ کابل و نقل از مطبوعات غربی نوشتند که ایالات متحده آمریکا گفته است تا سال 2014 میلادی نیروهای هوایی افغان را تجهیز می‌کند. کارشناسان امور نظامی از این اقدام آمریکا استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که در چنین قراردادها باید خواست حکومت افغانستان شامل باشد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند مقام های افغان به خاطر تقویت نیروهای افغان از هر گونه اقدام ستایش می کنند، اما تاکید دارند که هر نوع قرارداد باید در مشوره با آنان به امضا برسد. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش تازه‌اش گفته است که ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه خرید تیاره‌های جنگی برای نیروهای افغان را با شرکت به نام سیرا نیوادا کورپ امضا کرده است. گفته می شود پس از امضای این قرارداد 20 بال تیاره به ارزش 465 میلیون دلار آمریکایی در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. اما وزارت دفاع افغانستان در مورد این قرارداد اظهار بی‌خبری می‌کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا باید در عقد چنین قراردادها نظر وزارت دفاع افغانستان را داشته باشد.
وزارت دفاع از چنین قرارداد اطلاعی ندارد. من فکر نمی کنم که تا حالا کدام قرارداد امضا شده باشد. هر زمانی که وزارت دفاع اطلاع حاصل کند شما را با خبر خواهیم ساخت. هر تیاره ای که خریداری می شود در آن موافقه وزارت دفاع می باشد و هر اقدامی که به خاطر تقویت نیروهای هوایی صورت میگیرد برای ما قابل تایید است، اما شرط این است که وزارت دفاع با آن موافقه کرده باشد.
شماره از رسانه‌های داخلی به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشتند که آمریکا در تلاش تجهیز و تقویت نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی شده است. این رسانه‌ها نوشتند که با قرارداد جدیدی که آمریکا برای خریداری تیاره‌ها امضا کرده، ممکن یک بخشی از مشکلات نیروهای هوایی افغان حل شود. در همین حال آگاهان و امور نظامی میگویند آمریکا قبل از خریداری تیاره به نیروهای هوایی افغانستان باید با مقام‌های این کشور مشوره نماید. جنرال امان الله امان یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
امیدوار هستیم مسئولین وزارت دفاع و خصوصا از قوای هوایی ما در این راستا که مختص مسئولی آقای جناب صاحب وهاب در اونجا تجربه کافی داره در اینجا، اونا شریک از قرارداد و شریک خریداری از اگر شما مشکل افغانستان رفع میشه و در غیر از اون 20 بال و 4 بال و 2 بال یک بازی دادن خواهد بود و ما را هم فریب خواهد دادن.
به گفته مقام های وزارت دفاع هم‌اکنون نیروهای هوایی افغانستان حدود 50 تیاره ترانسپورتی و هلیکوپتر در اختیار دارند، اما این تعداد تیاره ها برای آنان کافی نیست. حدود 2 سال قبل ایالات متحده آمریکا قرارداد خریداری تیاره به نیروهای هوایی افغانستان را با یک شرکت ایتالیایی امضا کرده بود، اما این قرارداد چند ماه قبل دوباره فسخ شد. در آن زمان مقام های آمریکایی گفته بودند که این شرکت نتوانست به اساس قرارداد امضا شده تیاره ها را در اختیار حکومت افغانستان قرار بدهد.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان از گزارش در مورد قرارداد خرید 20 تیاره برزیلی برای قوای هوایی افغانستان ابراز بی‌خبری کرده. پیش از این شرکت تیاره‌سازی امبریر برزیل اعلان کرده بود که 20 تیاره سوپر توکانو از نوع AT-29 را به ارزش 427 میلیون دلار با یک شرکت آمریکایی شریک خود در ایالت فلوریدا به صورت مشترک تولید می‌کند. معاون شرکت آمریکایی سایرا نوادا دیروز قبلا گفته بود تیاره های سوپر توکانو از نوع AT-29 که در تعقیب کردن اهداف شهرت زیاده کسب کرده تیاره است که قوای هوایی افغانستان به آن نیاز دارد. سوپر توکانو در یک سیت و دو سیت تولید می شود و در عملیات های کشفی و بمباران قدرت حمل و جاسازی چند بم و راکت و همچنان یک ماشین دار را دارست. حالا به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا خرید این تیاره ها را با وزارت دفاع افغانستان شریک نساخته است. بانک جهانی 100 میلیون دلار را به هدف توسعه خدمات صحی با وزارت صحت عامه افغانستان کمک میکند. مسئولان این بانک میگویند کمک آنها در بخش‌های مختلف صحی در 6 سال آینده از سوی حکومت افغانستان مصرف خواهد شد. وزارت صحت عامه میگوید که این کمک را در بخش افزایش کارمندان مسلکی صحی و افزایش و کاهش میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان به مصرف میرساند. بانک جهانی از سال 2001 میلادی تا حالا در عرصه سکتور صحی افغانستان 335 میلیون دلار کمک کرده است. فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که شمار زیادی از مردم افغانستان از پایین بودن عرضه خدمات صحی در کشور شکایت دارند، بانک جهانی از کمک تازه 100 میلیون دلاری با وزارت صحت عامه افغانستان خبر می‌دهد. رئوف ضیا سخنگوی این بانک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف عمده از این کمک این است تا وزارت صحت عامه بتواند عرضه خدمات صحی در آن از مناطق دوردست افغانستان را بیشتر سازد که ضرورت شدید به این خدمات محسوس است.
توقع
توقع ما در آخری پروژه تا که ولادت ها در سایه تحت پوشی پروژه از طریق کارمندان سی مسلکی صورت بگیره که ما امیدوار هستیم که این میزان به 35% افزایش پیدا کنه. همچنان موضوع تحت پوشی قرار دادن اطفال نوزادان نظر امراض کشنده دوره طفولی است، این هم اگر در حدود 50-60% افزایش پیدا بکنه که ما امیدوار هستیم که در آخری پروژه دولت افغانستان بتونه در حدود 15 شفاخانه در سطح کشور خودکفا بسازد.
بر اساس معلومات دفتر بانک جهانی در کابل، این مبلغ برای یک پروژه 6 ساله صحت کمک می شود. با گفته مسئولان این بانک، برای تکمیل پروژه یاد شده در مجموع 400 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. این پروژه که قرار است تا سال 2018 میلادی تکمیل شود، 22 ولایت افغانستان را تحت پوشش اعضای خدمات صحی قرار می دهد. بر علاوه کمک 100 میلیون دلاری بانک جهانی، 270 میلیون دلار از سوی جامعه جهانی و 3 میلیون دلار دیگر از بودجه دولت افغانستان برای تکمیل این پروژه پرداخته می شود. آقای ضیاء ابراز امیدواری کرد که در پایان این پروژه میزان مرگ و میر مادران در مناطق دوردست و ناامن افغانستان نیز کاهش یابد. وزارت صحت عامه افغانستان از این کمک جدید بانک جهانی استقبال کرده است. دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه در مورد اهداف این پروژه که از کمک بانک جهانی تمویل می شود چنین می گوید:
بیشتر مواردی را که در نظر گرفته وزارت صحت افغانستان از زیر خدمات صحی است که به او هم 11 ولایت تحت پوشش از کمک های بلایوز بانک جهانی بود و در این پروژه با کمک بانک جهانی 22 ولایت تحت پوشش قرار می گیره.
هرچند گفته می شود از 10 سال گذشته به این سو تلاش ها برای بلند بردن کیفیت و کمیت عرضه خدمات صحی در افغانستان ادامه داشته است، اما گزارش ها می رسانند که شمار زیادی از مردم به خاطر دریافت این خدمات مجبورند به کشورهای همسایه بروند. عده‌ای از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی خواهان انکشاف خدمات صحی در کشور شدند.
منون غلام فاروق شفاخانه
دولت باید در شفاخانه ها امکانات زیاد را فراهم سازد. هرچند ارگان های زیادی است که در بخش صحت فعالیت می کنند، اما ما کدام کار خاص این ارگان ها را ندیدیم. پیسه زیاد کمک شده و باید که توجه زیاد صورت گیرد، چون در این بخش مشکلات زیاد است. اکثرا کلینیک ها وجود ندارد.
اکثرا کلینیک نیست.
در هر جای باید شفاخانه ساخته شود، زیرا شفاخانه هایی که موجودند رسیدگی کردن نمی توانند. نفوس زیاد است و این شفاخانه ها کفایت نمی کند.
نه تنها بانک جهانی بلکه شمار زیادی از کشورهای کمک کننده و برخی از مؤسسات صحی خارجی در بخش صحت با حکومت افغانستان کمک کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. بحث ما روی اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان که گفته است انجام حملات اینطوری در افغانستان، کشمیر و فلسطین جایز است و در پاکستان حرام اختصاص یافته است. علامه طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته است که به دلیل اینکه افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی اشغال شده، انجام حملات اینطوری در این کشور روا می باشه. همین مسئله را با مولوی لطف الله حق پرست، یکی از علمای دینی کشور، و احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در اسلام آباد و همچنان کارشناس مسائل سیاسی مطرح می کنیم. قابل یادآوری است که ما با چند تن از اعضای شورای علما و شورای عالی صلح افغانستان صحبت نمودیم و آنان را به بحث امروز دعوت کردیم، اما هیچ یک از آنان حاضر به اشتراک در بحث نشده. مولوی لطف الله اقپرست از طریق خط تلفن با خود داریم. اقپرست، شما در جریان هستین که رئیس شورای علمای پاکستان انجام حملات اینطوری در افغانستان را روا پنداشته، اما این گونه حملات در پاکستان حرام. از نظر شما این اظهارات تا چه حد بجا است؟
افغانستان که مهد اسلام است و قدامت اسلام در افغانستان به این شک نیست که از سنه 28 هجری از زمان خلافت حضرت امیرالمومنین حضرت عثمان غنی تا به این لحظه اسلام بوده و ایجا مثال اسلام جاری بوده، احکام اسلام جاری بوده و ایجا مدخل اصحاب نبی معظم بوده. در ایجا اینا فتوا میدن که مثال انجام فارد های انتحاری در افغانستان جواز، در پاکستان ناجایز. واضح میشه که در ایجا
اقپرست ببخشین، اقپرست آیا شما فکر میکنین که همی اظهارات شورای علمای پاکستان بیشتر جنبی سیاسی داره؟
در این شک نیست. پاکستان طبیعت که مثال فتواهایشان و فیصله هایشان مبتنی بر مسائل سیاسی است و این اهداف سیاسی دارند. اونا میخوان که یک کشوری که در حال رشد است، در حال ترقی است و آبرومند شده میره، بالاخره اینا در تلاش ازی هستند که یک کشوری که به عنوان همسایه‌ش است و اینا مثلا اگر تشنج خلق بکنن، مردمش به طرف جنگ و خونریزی و قتل استقامت بده. طبیعی است که مثلا این اهداف سیاسی است و در نهایتش در یک جمله جنگاندن مسلمان ها است که مسلمان ها را با یک دیگر همو دسیسه یهود و نصارا و همین دسیسه انگلیس که در نهایتش شما نگه تفرقه بیندازین حکومت بکنین، فقط فتوای شورای علمای پاکستان مبتنی بر همین مسائل سیاسی نفت هست که اینا بر اساس خواهشات دیگرا عمل میکنن و فتوا میدن. شما یقین بکن منبع فساد بد اخلاقی نوز پاکستان است، یک مردم پاکستان است، یکی نظام پاکستان و نظام پاکستان هو به هو قدم به قدم تحت رهنمایی انگلیس استقامت میگیره و استقامت میافه و بالاخره حتی مراکز علمی، حتی مدارس تحت سیطره دیگران از دیگران تنبیل میشه.
تشکر اقبالاست.
ما یک انسان به قتل رسانیم گویا تمام عالم بشریت به قتل.
شما شاهد هستین چند قبل حکومت پاکستان و حکومت افغانستان برای ایجاد یک نشست علما را در کابل موافقه کردن و گفتن که دو طرف با هم می نشینن و روی مسائل صلح افغانستان صحبت میکنن، اما دیده میشه که هر روز پاکستان این مسئله را به تعویق میاندازه. امی کار پاکستان از لحاظ اسلام به نظر شما چقدر جایز است؟
من فکر میکنم که وقتی علامه های پاکستان، وقتی علمای پاکستان، شورای سراسری علمای افغانستان، طاهر اشرفی که در سر میز فیصله و جلسه خود نشینه، یک بار فیصله میکنه که اینا حضور پیدا میکنن با علمای افغانستان، با شورای سراسری علمای افغانستان میشینن سر میز مذاکره سر مسائل صلح و امنیت آرامی و بالاخره سر رفاه مسلمان ها، اینا میخوان که جلسات داشته باشن، یک بار اینا فتوا و فیصله میکنن که گویا مثلا ما حاضر میشیم و بار دیگر مثلا اگر اینا حاضر به جلسه نمیشن، طبیعت کی از علایم نفاق است.
سیدی صاحب، شما دیدین که آقای اکبرست گفتن که اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان بیشتر سیاسی است. شما که شناخت خوب از پاکستان دارین و چند سال در اونجا به حیث دیپلمات افغان کار کردین، در عقب این اظهارات چقدر دست استخبارات و حکومت پاکستان دخیل میدانین شما؟
فتوایی را که به خاطر جهاد در افغانستان طاهر الاشرفی رئیس شورای علمای پاکستان داده و همچنین در مورد فلسطین و کشمیر، این فتوا فتوای دینی و اسلامی نیست، یک فتوای سیاسی است به خاطر خونریزی و ایرانگری در افغانستان. شما میدونین که شورای علمای پاکستان و افغانستان هر دو اینها اشخاصی نیستند که دور از حکومت و دولت باشند، طوری که در افغانستان رئیس شورای علمای افغانستان از طرف رئیس جمهور تعیین میشه و ادارات دیگری هم باید توافق داشته باشند و از حکومت معاش میگیرند، دفتری دارن و بودیگارد دارن. بنابراین شورای علمای پاکستان هم از طرف رئیس جمهور، آیسای و استخبارات پاکستان رئیسش منظوری میگیره و همچنین شورای رهبری. طاهر اشرفی کسی است که حکومت پاکستان برش دفتر داده، بودیگارد داده، معاش میده و رئیس شورای علما است. بنابراین این دستور را به دستور حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان صادر کرده، به خاطر اینکه پاکستان از وضعیت موجود روابط نزدیک افغانستان با هندستان و همچنین حرکتایی که در افغانستان صورت میگیره روزی نیست. حالا حکومت پاکستان میخواد، قبلا جبهه در افغانستان بود به نام انتحار و انفجار و کشتن و بستن که او هنوز دوام داره، تندورش گرم است. حالا پاکستان، استخبارات پاکستان میخواد جبهه دیگری که او فتوای علما و روحانیون باشه، این فتوا را صادر کنه تا مردم افغانستان، چون مردمی مذهبی و خداپرست و مسلمانی هستند، باید باور کنند.
در چنین شرایط نقش علمای افغانستان چی است؟
شورای علمای افغانستان به مقابل فتواهای شورای علمای پاکستان هیچ نوع جرأتی مذهبی و سیاسی ندارد.
چرا می جرأت ندارند؟
علمای افغانستان به نحوی تحت تاثیر علمای پاکستانند، در همون مدارس درس خوندن، در حقانیه و اشرفیه و نعیمه با همونجا بودن. و از طرف دیگه شورای علمای افغانستان هم اینا فکر میکنن که بالاخره ما سقوط میکنیم، به همه پاکستانی ها محتاج میشیم، به دروازه شان میریم، چی ضرور است بگیم. و همچنین همه شورای علمای افغانستان میگه هستم که تا حال تعداد زیادی از اینا هم انتحار و انفجار را مردود نمیدانن، به نحو زیر زبان خود گپ میزنن.
سید امی، اظهارات شورای علمای پاکستان چقدر تاثیرگذار است سر ذهنیت مردم در افغانستان و چقدر مخالفین به جنگ اونا را تشویق کنن؟
مردم افغانستان مردمی خدا پرست و مسلمانن. وقتی که یک ملای پاکستانی فتوا میده و جهاد در افغانستان فرض میدانه و علما و شورای علمای افغانستانم جواب منطقی و کوشنده و دندان شکنی در مقابلش ندارن. بنان مردمی اطراف باورمند میشن که فتوای پاکستانی صادر است، درست است، صادر است. بنان میدان جنگ در افغانستان گرمتر میشه. این فتوا رو باید عادی حساب نکرد. این فتوا یک فتوای حکومتی هست، به دستور حکومت پاکستان صادر شده، یک فتوای سیاسی است به خاطر باز کردن یک جبهه جنگ دیگری در افغانستان.
مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بحث را با احمد سعیدی تحلیلگر و دیپلمات سابق افغان در پاکستان و همچنان لطف‌الله اکبرست یکی از علمای دینی افغانستان انجام داده بود. البته مهمانان رادیو آزادی اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان را که عملات انتحاری را در افغانستان جایز دانسته به شدت تقبیح کردند. حالا 53 دقیقه با وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان در افغانستان شدیداً تقبیح شده است. شماره از اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان این اظهارات طاهر اشرفی را که گفته است عملات انتحاری در افغانستان جایز است به شدت محکوم کردند. بانک جهانی 100 میلیون دلار را به هدف توسعه خدمات صحی با وزارت صحت عامه افغانستان کمک می کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دستور کم کردن 85 میلیارد دلار مصارف دولت را امضا کرده است. روسیه در مورد گزارشی که درباره فوت یک پسر روس در تکساس ارائه شده ابراز نگرانی کرده است. مقام‌ها در تکساس گفتند که این پسر 3 ساله که فرزندی گرفته شده بود در اثر زخمایی که برداشته شده بود وفات یافته است. میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق 82مین سالگرد تولدش را جشن میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گورباچوف نامه روان کرده و نقشش را در تحول اجتماعی در روسیه ستوده است. و معاون رئیس جمهور ونزوئلا میگوید هرچند وضعیت صحی هوگو شاوز رئیس جمهور این کشور وخیم است، اما روحیه او خوب است و تحت معالجه شیموتراپی قرار دارد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. معلول بودن نمیتواند زندگی را محدود سازد و تعداد از معلولین در جامعه دیده میشوند که خلاقیت و توانایی دارند. شمار از چنین افراد پیام به سایر معلولین دارند که آنها توانمند هستند و ظرفیت کارهای متفاوت را دارند. سید محمد یزدان پرست که از جمله نابینایان است که به کامپیوتر دسترسی دارد، نشریه را برای نابینایان ایجاد کرده و در واقع رنگ و امید دیگر به این افراد داده است. رحمت الله رها در مورد گزارش مفصل را از ولایت فاریاب فرستاده.
چاشت روز است و من با سید محمد یزدان پرست پله های ساختمانی را که دارای 5 طبقه است با هم پیمودیم و او مرا در دفتر کارش پذیرایی کرد. یزدان پرست جوانی است که حدود 30 سال عمر دارد و در شهر مزار شریف زندگی می کند. او با وجودی که از 2 چشم نابیناست، اما توانسته است که برای نخستین بار با استفاده از خط بریل ماهنامه ای را به نام امید همزیستی به چاپ برساند که اولین نشریه ویژه است که از سوی افراد دارای معلولیت در افغانستان به چاپ می رسد.
همیشه ما می شنیدیم که مطبوعات یک خانواده است. پس زمانی که مطبوعات یک خانواده باشه، باید از طایفه‌های مختلف و اقشار مختلف در حضور داشته باشند و همگان خود را ببینند. از او خاطر ما خواستیم که یک نشریه را در بلخ بنیانگذاری کنیم که نشریه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، آموزشی مشکلات معلولین با دیگر دوستا شریک بسازد.
یزدان پرست میگوید از سال 1383 همکاری با رسانه‌های نوشتاری بلخ را آغاز کرده است و در سال 1386 مجوز ماه نامه امید همزیستی را به دست آورده است.
من یک مطلب در تایپ میخوندم در کست و او را خواهر میشنی تایپ میکرد برای نشریه ارسال میکرد و در سال 2012 یکی از دوستای دیگه که مرا در بخش تایپ هم کاری کرد و از او تاریخ به بعد او تایپ میکنه. یعنی به این معنی که این تبدیل میشه از خط ویژه روشندلان بریل به خط امگانی.
یزدان پرست علاوه از پیش برد ماهنامه عضو شورای صلح ولایت بلخ، کارمند جامعه مدنی و حقوق بشر و پیشبرنده برنامه های خبری و سیاسی یکی از رادیوهای محلی در شهر مزار شریف است.
شنونده از شبکه رادیو نهاد به سرویس خبری
این ساعت خوش آمدید و ما از اول اسد سال 1386 هجری شمسی الا اکنون شامل شبکه رادیو نهاد هستم و ما میزه گردای رادیو را پیش میبرم در کنار عزیز خبر از 8 صبح تا 6 شام و زبان دری به شکل مستقیم در راه میدارم و در کنار از اون من در تلویزیون ملی بلخ مسئولیت اجرای میزه گرد سیاسی شه به عهده دارم که هفته دو برنامه اونجا نشر میشه.
این در حالی است که فعالیت های آقای یزدان پرست از نگاه مردم به خصوص متصدیان عرصه اطلاعات و فرهنگ به دور نمانده است. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید
در این حال آقای یزدان پرست که در کارهای رسانه‌ای دیگه خودم موفق است، مثلا رادیو نهاد خیلی خوب موفقانه پیش میبره، از جمله کسایی است که خیلی سخنران خوب است و در برنامه‌های رادیو تلویزیون ملی هم همکار ریاست اطلاعات فرهنگ است و بهترین برنامه‌های اجتماعی و سیاسی را میتونه پیش ببره و پیش میبره.
با این حال یزدان پرست نگران ورشکست شدن ماهنامه امید همزیستی است. او میگوید
چون این اشیه نه بلندگوی کدام سازمان سیاسی است، نه کدام کشور خارجی است، نه از کدام تاجر تمویل میشه، از اون خاطر امید همزیستی را من فکر میکنم آسیب پذیرترین نشیه است. اما ما همیشه گفتیم که امید همزیستی مساوی زندگی است. حتی یادم نمیره که من در روزای نخست نشیه تلفن همراه ما فروختم به خاطری که پول نشیه را پرداختیم. هر امکاناتی که در دست ما باشد واگذار میشیم، اما اجازه نمیدیم که این افتخار معلولین، این صدای پاک و بی‌آلایش معلولین خاموش شود.
زندگی برخی انسان‌ها تجربه بزرگی برای دیگران می‌گردد و انگیزه برای دیگراندیشی و دیگرگونه زیستن را می‌دهد. کار و تلاش یزدان پرست یکی از این تجربه‌هایی است که شمار دیگری از نابینایان را در ولایت بلخ به تحرک آورده است.
نتایج کارکردهای ما این است که امروز بسیاری نابینای ما با مشکلات کتاب سر دچار هستند. ما هستیم که ما همین کتاب بینایی را به خط بریل تبدیل می‌کنیم، این را به دسترس نابینای ما قرار می‌دهیم که تا امروز نابینای ما از تحصیل باز نماندند.
نام ما همایون است، تخلص ما حکیمی است و ما مسائل رشته حقوق علوم سیاسی هستم در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در صنف 3 و همچنان از مؤسسین نشریه امید همزیستی. نابیناها اکثرا نیازمند لمس هستند و نیازمند صدا که بتوانند بیاموزند و بیاموزانند یاد بگیرند و مسائل از این قبیل پیش ببرند.
با این وضع یزدان پرست معتقد است که معلولیت نمیتواند سبب محدودیت گردد. او میگوید این باور در میان مردم افغانستان که نابینایان را قاری یا حافظ خطاب میکنند را تغییر داده و میخواهد نشان بدهد که یک معلول و نابینا علاوه از حفظ قرآن میتواند زندگی و شغل ایدئالی داشته و مانند سایر افراد عادی کار کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور امریکا رسماً به تمامی مؤسسات دولتی آن کشور دستور داده تا کاهش مصارف را از امروز 2 مارس عملی کنند. بر اساس این دستور 46 میلیارد دلار تنها در مصارف وزارت دفاع امریکا کاهش به عمل می آید. وزیر دفاع امریکا گفته که در چند روز آینده اقدامات زیاد صورت خواهد گرفت تا کاهش بودجه از طریقه های مختلف جبران شود. غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از این که باراک اوباما و اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس سنا شب جمعه روی برگرداندن اتوماتیک کاهش بودجه به موافقه نرسیدند، رئیس جمهور اوباما رسما هدایت داد مصارف در سر تا سر مؤسسات دولتی امریکا کاهش بیابد. به اساس این هدایت مؤسسات دولتی باید جمعاً 85 میلیارد دلار را از بودجهشان سر از روز شنبه 2 ماه مارس تا اول ماه اکتبر کاهش بدهند. به نوشته آژانس خبری رویترز، نصف این کاهش در بودجه وزارت دفاع امریکا صورت خواهد گرفت. چک هیگل وزیر دفاع امریکا گفت این کاهش همه ماموریت‌های ما را به خطر مواجه می‌سازد. اما رئیس جمهور اوباما گفته است که پرسنل نظامی از کاهش اتوماتیک بودجه معاف بوده و وزارت دفاع تصمیم گرفته تا عملیات‌های جنگی در افغانستان و همچنان نیروی سلاح اتمی را از این کاهش حمایت نماید. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، حتی اردوی امریکا گفته است که تربیه سایر نیروها را به غیر از آنهایی که در نظر است به افغانستان بروند و همچنان ساعت پرواز پیلوت‌های قوای هوایی را کاهش می‌دهد. نیروهای بری امریکا از قبل پلان‌های را اعلان کرده که به اساس آن استقرار و حفظ و مراقبت کشتی ها و تعویق می افتد. آشتون کارتر، معین وزارت دفاع امریکا، با آژانس اسوسییتد پرس گفته است پنتاگون تلاش خواهد کرد تا جلوی کاهش زیادتر تربیه اردو را بگیرد، ولی اگر اداره اوباما و کانگرس روی کاهش بودجه به موافقه نرسند، این کار بسیار مشکل خواهد بود. به نوشته آژانس، کارتر یک نامه هشدار دهنده به والیهای 10 ایالت که کاهش بالا آنها اثرات بیشتر دارد فرستاده است. این 10 ایالت عبارتند از ویرجینیا، تکساس، پنسیلوانیا، جورجیا، فلوریدا، کالیفرنیا، ماریلند، اوهایو، آلاباما و واشنگتن. در نامه معین وزارت دفاع تعداد پرسنل ملکی که در هر یک این ایالات به رخصتی بدون معاش روبرو می شوند و همچنان تنقیصاتی که در پایگاه مالی و قراردادی ها صورت می گیرد مشخص شده است. دموکرات ها پیش بینی نمودند که کاهش بودجه انقریب باعث تأخیر ترافیک هوایی گردد و خسارات به هزاران قراردادی های فدرال با اقتصاد محلی در سرتاسر امریکا وارد می نماید. به نوشته آژانس رویترز، حکومت فدرال حدود 2.7 میلیون کارمند ملکی در سرتاسر امریکا دارد. هرگاه کاهش بودجه به جای خود باقی بماند، بیش از 800 هزار از این کارمندان ملکی با کاهش روزهای کار و معاش کمتر مواجه خواهند شد. بسیاری از جمهوری خواهان اداره اوباما را با غلو کردن اثرات کاهش بودجه متهم می سازند و می گویند هدف اوباما وارد کردن فشار است. در یک نظرسنجی که از طریق آنلاین توسط آژانس رویتر صورت گرفته نشان می دهد که 28% امریکایی ها سناتوران حزب جمهوری خواه را، 18% اوباما را و 4% سناتوران حزب دموکرات را مسئول کاهش بودجه می دانند. رادیو آزادی.
نشرات رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی هم جز از آن است 60 ساله شد. این اداره در جریان حاکمیت شوروی سابق در اروپای شرقی در شهر مونشن آلمان غربی ایجاد شد. رادیو اروپای آزاد با این اعلام نشراتش را در سال 1953 میلادی آغاز کرد. بشنوید امروز یک استیشن رادیویی تازه آزادی این نشراتش را آغاز میکند. سرگی دوبروفسکی خبرنگار بخش روسی نخستین بار با همین پیام نشرات رادیو اروپای آزاد را آغاز کرد و هدف آن معرفی اساسات دموکراسی برای مردم شوروی بود. حالا 60 سال پس از این اعلان دوبروفسکی، رادیو اروپای آزاد نه تنها برای فدراتیف روسیه بلکه برای بیش از 20 کشور دیگر به حیث یک منبع خبرنگاری، رسانه‌ای و اطلاعاتی مبدل شده است. کیوان کلاوس، سرپرست رادیو اروپای آزاد، در مراسم خاص 60 سالگی این رادیو گفت این نوع از ژورنالیسم است که به صورت مستقل و با دقت علاوه بر ابراز و گفتن حقایق برای نشر نظریات گوناگون تلاش‌های دوامدار را انجام داده است. رادیو اروپای آزاد در حال حاضر به 28 زبان برای 22 کشور جهان نشرات می‌کند که رادیو آزادی برای افغانستان هم شامل آن است. هاشم مهمن، رئیس بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد، از چند دهه به این سو باعث خبرنگار و سپس باعث ادیتر و مسئول کار کرده است. آقای مهمن در مورد نیاز برای ایجاد این رادیو در 60 سال پیش چنین می‌گوید:
60 سال قبل این رادیو نشرات خود را با برنامه روسی آغاز کرد، ولی در طول این مدت رادیوی آزادی از مراحل مختلف گذشت و امروز به 28 زبان مختلف جهانی نشرات داره و هدف اصلی این رادیو رساندن معلومات دقیق و موثق برای او مناطقی از کشورهای جهان است که اونا از این معلومات ها محروم هستند و یا به طور کافی به او دسترسی ندارند.
با آنکه بخش‌های از رادیو اروپای آزاد برای کشورهای اروپای شرقی برای چندین دهه نشرات کردند، اما پس از فروپاشی شوروی سابق برخی از نشرات این رادیوها قطع شدند. رادیو آزادی برای افغانستان بار دوم 12 سال پیش به نشرات آغاز کرد. هاشم مهمن، رئیس فعلی رادیو آزادی، میگوید در حال حاضر این رادیو در بخش‌های مختلف اطلاع رسانی فعالیت داشته و تلاش می‌کند تا معلومات بی‌طرف را به مردم برساند.
از تقریبا 12 سال قبل رادیوی آزادی برای افغانستان هم مجددا نشرات خود شروع کرد. در این مدت رادیوی آزادی از یک رادیو، از محض یک رادیو به یک سازمانی که او به نام ملک میدیا یاد میشه، که یعنی هم از طریق نشرات رادیویی و هم از طریق اینترنت و وبسایت و تلفن های موبایل و غیره و غیره، یعنی از تمام پیشرفت های تکنیکی که در جهان به وجود آمده با استفاده از او کوشش میکنه که معلومات دقیق و درست و تحلیل از اوضاع کشورهای مختلف را به شنونده های خود تقدیم بکنه.
رادیو آزادی یک رادیوی بین المللی مستقل، بی‌طرف و غیر انتفاعی بوده که در حال حاضر برای جمهوری های آسیای میانه، روسیه، افغانستان، ایران، پاکستان، عراق و شمار از کشورهای دیگر نشرات می کند و مردم در این بخش جهان با سادگی به اطلاعات دسترسی حاصل می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:46 دقیقه وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه هوای تازه از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشید.
در این هفته از مرکز فرهنگی و تعلیمی بریتانیا یا بریتش کانسل در کابل گزارش تهیه کردیم که
از فعالیت‌های جوانانی که در بخش‌های مختلف این مرکز آموزش می‌بینند با خبر خواهد شدیم.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. خوب ایفا جان.
بله.
همون قسمی که برخی از نهادها برای رشد و ارتقای ظرفیت جوانان تلاش کردن، یکی هم نهاد فرهنگی و تعلیمی بریتانیا یا بریتش کانسل در افغانستان است.
بله. این مرکز در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، جامعه، لسان انگلیسی و آرت و کلچر شمار زیادی از جوانان را آموزش می‌دهد. که در بخش آرت و کلچر تعدادی از جوانان فیلمساز هم که اندک به حرفه فیلمسازی آشنایی داشته باشند آموزش دادند.
بخش فیلمسازی مرکز از سال گذشته به ایسو در حدود 40 تا 50 جوان فیلمسازه که 15 تن اونا را دخترها تشکیل میده آموزش دادن.
بله.
از جاوید تایمن، مسئول و استاد نهاد تعلیمی فرهنگی بریتانیا در کابل که جوانان زیاد آموزش داده، پرسیدم که چطور این مفکوره براش پیدا شد تا در بخش فیلمسازی جوانان آموزش بده و از کجا شروع کرد؟
گپایش هم مشنگ.
ما یک امکانات کم و بیشی که داشتیم ما شروع کردیم در زیرخانه دیگه. از یک از بچه‌ها درس دادن شروع کردم. باز یک روز اومدم بریتش کانسل، ما گفتم من پروگرام دارم انت کسر آموزش میتم، ما جایی ندارم، نه وسایلم ندارم. گفت که ما برات یک جای میتیم، یک اتاق برات میتیم تا 40-50 نفر گنجایش داره. وقتی که اینا اتاق دادن 5 یا 10 نفر بودیم، از 5 نفر در دو هفته ده 50 نفر رسید. این پروسه ادامه یافت و این کار ما با کدام پول نمیکردم که مثلا از اینا پول بگیرم و ما به خود ماش تعیین کنم. رضا کارانه بریتش کانسل مرا گفت اگه میخوای که ما یک فیس برات بتیم، ما گفتم امو فیس ما رو جمع کنیم داخل بر ما وسایل بخرین که شاگردا بتونن مثلا یک فیلم جور کنن. یک سال بعد تقریبا یا چشم آبادش ما موفق شدیم که سر از اینا به خود یک دانه کمره و یک دانه لایت خریدیم که از اون بچه ها شروع کردن فیلم ساختن. خلاصه تا وقت رسید که دیدم که اینا نام خدا می گروه اولی که ما ترینینگ دادیم، یکی خود قبلا نمیتون نیست که کل چیز از ما یاد گرفته، خودشان هم یاد داشتن و اینا تانستن که بر ما ثابت کنن که واقعا فیلم سازای پروفشنال شدن. رفتن در فستیوالای بین المللی، در ورکشاپ ها سهم گرفتن. باز اینا رفتن و فیلمایشان باز شد جایزه برد و در فستیوالای داخلی و خارجی سهم گرفتن. وقتی که میگیم فیلم بسازیم، فیلم درست باشه، از لحاظ کیفیت، از لحاظ محتوایش یا از هر لحاظی که ببینیم.
ایده از جوانان این مرکز گفتن ضمن ای که بخش فیلمسازی را یاد میگیرن، موضوعات دیگری هم که در یک فیلم ضرورت است مثل اسکریپت نویسی یا متن سناریوی فیلم، کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، ایده تا سینماتوگرافی را هم آموزش میبینن. بیا که در این مورد از زبان برخی از فیلمسازان جوان که در مربوطی مرکز هستن گپای را بشنویم.
سید مسعود اسلامی هستم، در ایران سینما خوندم، بعد از اینکه وارد افغانستان شدم شاگرد اومدم جمع یک گروپ شدیم که استاد جاوید مرتضی تعلیم دادن. دقیقا هر چیزی که نیاز داره فیلمسازی همه بخش ها رو ما درس دادن. من خودم شخصا تا حال 4 فیلم ساختم، 2 فیلم قبل از این پروژه بودن، 2 فیلم داخل هم ورکشاپ بود، یک از فیلمایی که داخل ورکشاپ بود قبلا ساخته بودم. ما آموزش دیدیم، 2 سال ما درس خوندیم، ترنینگ دیدیم که چی بتونیم یک کار خوب بسازیم. قبلا هم کار می‌ساختیم، یک چیزی که دم قبلا چیزی یاد گرفته بودیم همون رو سرهم می‌کردیم، اما الان می‌تونیم مطمئنا می‌تونیم بگیم یک فیلم می‌خوام بسازیم که خوب باشه و آبروی افغانستان باشه در حد بهینه باشه.
مسما ابراهیمی هستم، یکی از شاگردای همین ورکشاپ. ما در هر هفته سنف داشتیم، چیزای نو یاد می‌گرفتیم دی، و بعد از اون ترنینگ 6 فیلم هم ساخته شد که نویسنده یکی از اون فیلم‌ها هم من بودم، به نام سواب یا جانشین. برتش کانسول ما حمایت مالی کرد، برای عوامل هیچ گونه حق و زحمه در نظر گرفته نشد، اما ما تونستیم که کلام پیسا بازیگرا رو استخدام کنیم، تجهیزات داشتیم، برای ما کامرا در اختیار ما گذاشتن، کست دادن، مثلا مکان برای فیلمبرداری دادن، حتی ما دوره آموزشی خود در برتش کانسول می‌گذروندیم. بسیار برای ما مفید بود، از هر لحاظ اینا ما رو تامین کردن. خب چون کار تیمی بوده ما کل کار میکردیم، بیشتر کار دوستانه بوده، قسمی بوده که مثلا من صرف رنر باشم یا من صرف کارگردانی کنم، در کنار یک دیگه با همکاری یک دیگه بسیار کار انجام دادیم.
جمیل جال هستم، در حقیقت خودم نقاش هستم، یک علاقه خاص به هنر داشتم، چون دوران پنتون به نظر من پنتون 4 سالی که درس می‌خوندیم، در حقیقت ما 4 سال ادبیات دری، ادبیات پشتو و ثقافت اسلامی می‌خوندیم، در حالی که ما نیاز به این داشتیم که باید بیم کار کنیم، ولی چون این چیز اتفاق نافتید اونجا. میشه آدم بگه که دوران حرفه خودم ما شروع از دوران کردیم که دی ورکشاپ شروع شد، در حقیقت ما یک رقمی میشه گفت پروفشنال کار کردیم. چیزی که مثلا میشه گفت پروفشنال تر بود این بود که ما در حقیقت یک مکتب سینمایی رو اینجا آموزش دیدیم، یعنی همه چیز آتش بود.
تحولات افغانستان در سال 2002 تا 2014 از دیدگاه فیلمسازان جوان افغان نام همی پروژه فیلمسازی را گذاشتند. فیلم‌های تهیه شده ای جوانان فیلم‌های کوتاه 10 الی 15 دقیقه‌ای است. با گفته جاوید تایمن، مسئول و استاد فرهنگی و تعلیمی بریتانیا در کابل در بخش فیلمسازی، جوانانی که در این بخش آموزش دیدند توانستند 6 فیلم با کیفیت بالا را تهیه کنند.
6 کارگردانی که فیلم ساختند نه تنها کارگردانی سناریو نویسی کردند، بلکه در بخش‌های مختلف با اتفاق همدیگر شب و روز، یعنی حتی یگان وقت اینا یک شبانه روز کار میکردن بدون اینکه استراحت کنن. ما مشکل از این داشتیم که پول به دست بیاریم تا ما فیلمایی که به دل ماست بسازیم، اما نمیتونیم. وقتی که ما پروژه میگیریم از برتش کانسل باشه از هر جای، مضمون تعیین میشه، بر ما میگه مثلا سری نیزی مضمون شما یک چیز بسازیم، بر ما داده شد این مضمون 2014 داده شد، اما هدف ما این بود ما موضوع 2014 رو میگیریم، اما ما داستانایی که مربوط فرهنگ افغانستان میشه اون رو میسازیم در قالب 2014. اونمی موفقیت ما بود.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. فروزان جان، قسمی که خودتان خبرداری، همین 6 فیلم را که جوانان این مرکز تهیه کرده بودن هفته گذشته در افغان فیلم برنمایش گذاشته که ما شما هم در اوج حضور داشتیم. این فیلم ها زیادتر در مورد سال 2014 و نگرانی های مردم از این سال بود.
بله.
که در یکی از این فیلم ها پدر دختر خرد خود در مقابل پول به فروش میرساند تا او مو پول به دست بیاره و خارج بره.
گناه من چی بود که مرا بیر مرد داده نست خاطر خودتا مرا بدبخت کده؟
چه باش دختر بی حیا و بی شرم، تو خواب رو بریم نموندی؟
شما زندگی من دوا کده میخواهم یا نه؟
و در فیلم دیگه که به نام آخرین رئیس جمهور بود، موضوعش این بود که در سال 2014 تمام مردم افغانستان خود نامزد ریاست جمهوری میکنند و تنها کسی که باید رای بده او غایب است.
یعنی تمام مردم کاندید ولی یک نفر رای دهنده.
تو باید تصمیم بگیری که چی آدم میخوایی باشی، گذشته از شخصیت خوب یا بد بوده.
و فیلم دیگه به نام امیر و سارا بود که سید جلال حسینی این فیلم تهیه کرده بود.
بله.
موضوع او هم اتو بود که چشمهای تمام مردم شهر بسته است و هیچ چیز نمیبینن.
بله.
این فیلم خیلی جالب بود. خواستم بفهمیم که هدف کارگردان در این فیلم چی بوده. توضیحات بیشتر در این مورد از آقای حسینی میشنویم.
این فیلم درباره داستان یک شهری بود که همه مردم، یعنی چشمهایشون بسته است، زندگی میکنن، کور نیستن، چشمهایشون بسته، اما حالت کوری دارن و نمیبینن که چه اتفاقاتی است و حقیقت چی است و توسط یک اتفاقی بسیار از ماورا طبیعه به وجود میه، یک از این مردم چشمایش باز میشه و تلاش میکنه که بسیار حداقل نزدیکترین کسش که خانومش است چشمای او رو باز کنه تا دنیا رو ببینه و میبینه که این کار سخت‌تر از چیزی است که بسیار رسالتی است که داره و باید بین این که چشمای زنش باز کنه و این که با زنش باشه یک رو انتخاب کنه، نه به آخر انتخاب میکنه که با زنش باشه. یعنی دنیای دیگه اومدن، جاهای دیگه اومدن تا چشم مردم بسته کنن و هر کاری که میخواین بکنن. یعنی مردم اگه کافی از چشمایشون رو باز کنن و حقیقت رو ببینن، اون وقت میفهمن که زندگی دیگه رقم خورد.
سارا،
بانک هر فیلمساز فکر و مفکوری خود در این فیلم ها جا داده بود، خواستیم باز هم از جاوید دایمن، استاد جوانان فیلمساز مرکز فرهنگی و تعلیمی بریتانیا در کابل بپرسیم که آیا این فیلم ها با دیگر فیلم هایی که فیلمسازان افغان تهیه می کنند چی تفاوت دارد؟
به طور است که دو کاتگوری داریم ما فیلمساز. یکی از کسایی است که پروفشنال است، حرفه ای است، مثلا اینا درس خواندن یا آموزش یافتن یا علاقه دارن فیلم های خوب سینمایی، اگر از سینمای شرق باشه یا غرب باشه، آمریکای جنوبی باشه، اینا دیدن و سبک فیلمسازی را میفهمن. بعضی کساست که تنها فیلمای پاکستانی و هندی را میبینن و میخوان که اونم تو فیلما بسازه که فرض مثال یک مشت میزنه نفر شش ملاخ میخوره که از حقیقت دور است. اونا بازار خود دارن، اما متاسفانه سطح دید مردم ما اونقدر بلند نیست که مثلا بفهمن که کیفیت فیلم یعنی چی. متاسفانه دلیلش سه دهه جنگ بوده میتونه، چون مردم ما اونقدر که مثلا ایرانی ها یا مثلا روسا یا ممالک دیگه رو ببینیم، اونا فیلمای خوب دیدن، فیلم خوب میسازه که نزدیک به حقیقت است. از ما مردم ما زیادتر فیلمایی دیدن که از حقایق دور است، یک رقم تخیلی است. اما از ما که است فیلم ما فرق داره، ما زیادتر سر هنرش توجه میکنیم که ما امو استاندارد سینمای افغانستان رو بلند ببریم. ما اونا از خود ما بازار دارن، ما از خود بازار داریم. ما نمیتونیم بگیم از اونا خراب است، اونا نمیتونن بگن از ما خراب است.
دیدم شما مرد تا
خوب ایفا جان. بله، بعد از ختم نمایش فیلم ها عده زیادی از تماشاگران و برخی از کارگردانان و ممثلین هم اشتراک نموده بودند. با همین شش فیلم تهیه شده به نقد گرفته شد و در مورد کمی و کاستی و کیفیت فیلم ها گپ های داشتند
و برخی از تماشاگران سوال های هم داشتند که چرا این فیلم ها در مورد سال 2014 و ترس مردم از این سال.
مکایگول یک تن از ممثلین با تجربه افغان که در نمایش فیلم ها اشتراک کرده بود نظریات داشت که مشنویم.
خب البته جنبه های بسیار خوب بود که واقعا ازدواج های ناحق به حساب سن سال که واقعا قابل قبول نیست، این مد نظر گرفته شده بود و به حساب امی تبلیغات منفی یک زن بسیار پرکار فعال به دیوانگی به حساب تکلیف حساب دچار میشه، همه چیز دیگر رقم میبینه، این مقبول بود. منتها یکمک کار ما در لابلای بدبینیایی که ما راسی واقعا از گذشته ها داریم تا با امروز هم جریان داره این جنگ ها و گپا و اینا، در پالی ما باید امیدواری به حساب آینده که جوانای ما امیدوار هستن، ما امیدوار هستیم وطن ما. اما ما تقدیر برشان میگم، تقدیر میکنم شانه که آفرینشان با نداشتن وسایل.
یکی دیگه از اشتراک کنندگان این نمایش میراقا کارمند افغان فیلم نظر خود در مورد کیفیت فیلم ها و استعداد جوانان هم ابراز کرده که میشنوید.
همیشه فیلم را که بچه ها ساختن والا به نظر شخصی من خوب فیلم بود، بسیار مفید از دیگر، از نگاه لایت ساوند و خود و کامرا فیلم برداری بسیار بالاتر.
محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم از نمایش فیلمایی که در افغان فیلم به نمایش گذاشته شده بود خرسند به نظر می رسید. او گفت فیلمایی که فیلمسازای جوان افغان تهیه کردن نسبت به سابق خیلی با کیفیت است و او در مورد ای که ساخت و نمایش این قسم فیلما به سینمای افغانستان چقدر رول خواهد داشت چنین گفت.
فیلمای امروز از جمله فیلمای خوب افغانستان است که ما را امیدوار به یک سینمای پروفشنال می‌سازند. فیلم‌ها بسیار عالی بود. یگانه گروهی بودند که سر فیلمای خود کار کردند. با وجودی که وقت بسیار کم برای ساختنش داشتند، ولی سر فیلم دقیق کار کرده بودند، با هنرپیشا کار کرده بودند. هر حرکت خود سنجیده بودند. هیچ چیزی بدون سنجش نبود. هر تصویری یک هدف فیلمسازی یا سینمایی داشته باشد، ما بر از او خوش آمد می‌گیم و او یکی از گام‌های رشد سینمای افغانستان می‌باشد.
چی از؟ پس خواب اومدی نه دادی؟ تا کی متوجه شدی؟ هدیه دادم خودت هم دادم. چند روز دیگه هم سفر میکنم. باید امروز یه وقت داری سیگار.
جاوید تایمن مسئول و ترینر مرکز فرهنگی و تعلیمی سفارت بریتانیا یا بریتیش کانسل در کابل میگن که داینده روی کدام موضوعات فیلم تهیه خواهد شد و برای رشد جوانان فیلمساز دیگه چی پلانهای در نظر دارن.
چون ما مردم زیاد جنگ دیدیم، مردم ما نیاز به خنده دارن و چیزی که باید ساخته شود در این سالهای آینده کمدی است. باید ما کمدی بسازیم، مردم خنده بدیم، فیلمایی بسازیم که یعنی واقعا دل مردم شاد بسازن، اما بس شیوه پروفشنال، نه که کمدی بسازیم که خود ما سر خود خنده کنیم. ما یک تیم فیلمساز است در جلال آباد است، در هرات است، در قندار است. من امروز هم از اینا به تماس هستم، با کمک می دوستان ما پلان دارم که در سال آینده برم در هر ولایت او فیلمسازا رو رشد بدم تا بتونن اونا هم از شیوه فیلمای پاکستانی و ایرانی براین، از خود یک سبک داشته باشن و بتونن فیلمای افغانی یعنی نزدیک به فرهنگ افغانستان باشه بسازن.
خب با امید روزی که جوانان افغان در راستای تولید فیلم‌های افغانی تلاش بیشتر و فیلم‌های با کیفیت تولید کنند، برنامه ای هفته هوای تازان به لذات آخر خود رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.